آره یه حلقه هم گوش کنید بد نیست، بالاخره برای تغییر ذائقه خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. چون از محدوده میترسم خیلی عقب بمونیم و الا ما هم مثل شما تعطیلی رو دوست داریم. شاید آره، شاید تعطیلی برای ما ثمراتش هم کمتر نباشه تعطیلی برای شما، ولی خب میترسم بعد آخر کار خیلی بمونه از محدوده. عرض شد که حیات تقسیم میشن به هیئت‌های افرادی و هیئت‌های جملات، و هیئت جملات هم تقسیم میشن به هیئت جمله تامه و ناقصه، و هیئت جمله تامه تقسیم می شود به هیئت جمله تامه خبریه و هیئت جمله تامه انشایی. شایسد از هیئت افرادی در کتاب بحث نکردن، ما هم بحثی رو مطرح نکردیم. هیئت جمله تام، فرق اساسی بین هیئت جمله تامه و ناقصه رو ایشون بیان کردن و فرمودن که هر جا نسبت در ذهن موجود باشد، این نسبت نسبت تام میست و هیئت جمله تامه برای چنین نسبتی وضع شده، و اگر نسبت در ذهن وجود ندارد و به شکل اندماجی فقط در ذهن تحقق داره، یعنی یک معنای افرادی در ذهن داریم و این معنای افرادی اگه تحلیل بشود به دو مفهوم اسمی و یک نسبت دست پیدا می‌کنیم، چنین معنایی متضمن نسبت ناقص است، چون حقیقتا نسبتی نیست، یه معنای افرادی است، لذا یصح السکوت هم نیست. و دیگر ایشون توضیح نداد که نسبت‌های ناقصه چه فرقی با هم دارن. نسبت در جمله ناقصه اضافه با نسبت در جمله ناقصه وصفیه اینها چه فرقی دارن؟ ما اشاره کردیم جلسه گذشته، حالا یک جمله تکرار کنم. عرض کردیم که فرق است بین علم الرجل و الرجل العالم به نظر شهید صد. هر دوی اینها جمله ناقصن و به نظر شایسته هر دو نسبت ناقصه را دلالت دارند، که نسبت ناقصه هم تحلیلی است، یعنی نه در معنای علم الرجل الان در ذهن ما نسبتی وجود داره، نه در معنای الرجل العالم الان در ذهن ما نسبت وجود داره. هر دوی اینها دلالت بر یک معنای افرادی میکنن. چطور اگر من در ذهنم بیاورم علم، میگوییم علم یه معناست، یه معنای افرادی است. علم الرجل هم یه معنای افرادی است که مزیق‌تر از اونه، یه حسه ای از علم رو به شکل معنای افرادی در ذهنم آوردم. الرجل یه معنای افرادی است، الرجل العالم هم یه معنای افرادی است. لذا پس اگر من معنای الرجل العالم رو تصور میکنم، یه معنای افرادی در ذهنم موجود شده، نسبتی در ذهنم نیست. لذا ایشون فرمود که اینجا نسبت تحلیلی است، یعنی اگه تحلیل کنیم این معنای افرادی رو میرسیم به یک نسبتی، حقیقتا نسبت نیست. در علم الرجل هم همینطور، لذا چون با معنای افرادی مواجه هستیم جمله ناقصه صلاحیت ندارد که بهش اخبار کنیم، همونطوری که نمیتوان به معنای الرجل اخبار کرد. الرجل یه معناست، اخبار همیشه باید نسبت به یک تحققی انجام بشه، باید یک مجیء زیدی بشود، یک اتصاف رجل به عالمی رو لفظ افاده بکنه، بعد من بگم به این اتصاف که تحقق مثلا علم است برای رجل اخبار میکنم. ولی وقتی یک معنای واحد در ذهن هست دیگه این معنا صلاحیت اخبار نداره. خب پس هم علم الرجل هم الرجل العالم هر دو یک معنای افرادی رو افاده میکنن که عرض کردم همون مطلبی که شهید صدر در حروف بیان کرد که فرمود کل جمله وضع شده است برای این معنای افرادی، النار و فلموقت وضع شده است برای این حسه خاص از آتش که آتش در اجاقه، همون ادعا رو ایشون در هیئت‌های جمله ناقص هم کرده. یعنی علم و رجل با هم وضع شده برای این حسه از علم، الرجل العالم با هم وضع شده برای این حسه ای از عالم، این حسه ای از رجل. خب فقط فرقی که جمله اضافه با جمله وصفیه داره در اون نسبت واقعی است که اگر تحلیل کنیم این معنای افرادی را به اون نسبت میرسیم. ایشون معتقد است که در علم الرجل نسبتی که ما به ازاء هیئت اضافه است که با تحلیل به دست می آید نسبت خارجی است، یعنی نسبتی که بین علم و رجل در خارج وجود داره که این حالا نسبت اضافه، نسبت اختصاص، هر چی میخواید اسمشو بذارید، این نسبت در هیئت در جمله اضافه مورد لحاظ قرار گرفته، واقع این نسبت در خارج تحقق داره. اما در الرجل العالم واقع این نسبت نسبت تصادقی است، یعنی الرجل العالم رو اگر ما بشکافیم میرسیم به یک مفهوم الرجل، یک مفهوم عالم و یک نسبت تصادقیه بین مفهوم رجل و مفهوم عالم. نسبت تصادقیه نسبت خارجی نیست، چون اصلا تصادق یعنی صدق دو مفهوم بر یک وجود خارجی. موطن مفاهیم ذهنه، نسبت تصادقی رابطه بین دو مفهومه. خب وقتی رابطه بین دو مفهومه پس این نسبت هم وعا و موطنش ذهنه، لذا یک نسبت تصادقیهی باید بین الرجل و عالم شکل گرفته باشد قبلا، اون زمانی که متکلم در ذهن خودش این گزاره رو تصویر کرده که الرجل و عالمون، اینجا نسبت تصادقیه شکل گرفت. بعد از این نسبت تصادقیه یک حسه یه معنای افرادی وقتی انتظام میکنه این میشه معنای الرجل و عالم، همونطوری که میتونست از بیرون معنای افرادی انتظام بکنه، یعنی وقتی علم رو در خارج میدید میبیند که بر رجل آرس شده، انتزاع بکنه حسه علم الرجل را. این معنا را از اون خارج بگیره، این معنایی که انتزاع شد میشه معنای جمله اضافه، معنای علم الرجل. میتواند از این نسبت تصادقیه که در ذهنش ایجاد شده هم یه معنای افرادی بگیره، این میشود معنای الرجل العالم. پس موطن اون نسبت تحلیلی که از معنای افرادی جمله اضافه به دست می آید خارج است، و موطن آن نسبت تحلیلی که از معنای افرادی جمله وصفیه الرجل العالم به دست می آید همیشه یک نسبت ذهنی است که اون نسبت تصادقی است، که یعنی مفهوم رجل و عالم بر یک وجود خارجی صدق می کنند. این می شود نسبت تصادقیه که رابطه بین دو مفهوم است از ذهن. اگر اگر نسبت الان در ذهن موجود باشد، اینجا ما با یک مفهوم افرادی مواجه نیستیم، با دو مفهوم اسمی مواجهیم که با یک نسبتی به هم مرتبط شدن. ولی این کی حاصله؟ وقتی من جمله اسمیه به کار میبرم، میگویم الرجل و عالمون. وقتی میگم الرجل و عالمون، الان در ذهن من نسبت تصادقی بالفعل موجود شده است. و لذا شهید صدر میفرماید چون نسبت تصادقی بالفعل موجود شده است، این نسبت نسبت تام است و یسه و سکوته، چون واقعا نسبت هست، دو تا مفهوم اسمی داریم و یک نسبتی بین اینها. اما وقتی متکلم میگوید الرجل العالم، جمله اسمیه نمیگه، جمله ناقصه به کار میبره و معنای جمله ناقصه رو به ذهنش میآورد. اینجا دیگر نسبت تصادقیه در ذهن وجود نداره. نسبت تصادقیه به شکل تحلیلی و اندماجی هست، که یعنی معناش اینه که نیست. وقتی شما میگه به شکل اندماجی و تحلیلی است، یعنی نیست حقیقتاً. حقیقتاً یه معنای افرادی داری که بله، تحلیل ذهنی اگر روی این معنای افرادی انجام بشود، به دو مفهوم اسمی رجل و عالم و یک نسبت تصادقی میرسیم. این حاصل دیدگاه شهید صدر در رابطه با جملات ناقصه. خب فرق جمله ناقصه با تامه، یعنی معیار و ملاک تامه بودن جمله و تامه بودن نسبت، و یا ناقصه بودن جمله و ناقصه بودن نسبت رو هم ایشون بیان کرد. اما جملات تامه هم خودشون به دو قسم تقسیم میشن، جمله خبری و جمله انشایی. میفرمان شکی نیست که ما معنایی که از جمله انشایی میفهمیم متفاوت است با معنایی که از جمله خبری میفهمیم. چه لفظ این دو جمله مختلف باشد، مثل اعد و یعیدو، ما از یعیدو اعاده میکند یه معنایی میفهمیم، از اعد اعاده کن یه معنای دیگه میفهمیم. چه لفظ این دو جمله مشترک باشه، مثل بعتو، که ما از بعتوی انشائی یه معنا میفهمیم، از بعتوی خبری یه معنای دیگه میفهمیم. اگر من اینجا نشستم و درباره معامله دیروز خودم سخن میگم که بعتو داری، یه معنا به ذهن شما میاد، ولی الان که طرف معامله من هستید و میگم فروختم این لپتاپو به 5 میلیون، شما میگی خریدم، فروختم این لپتاپو، دیگه معنای دیگه میفهمید. نمیفهمید که من دارم گزارش میدم، از حکایت میکنم از یک اتفاقی که قبلا افتاد. شاید سر میفهمید خب این اختلاف در معنا واضحه، اما این اختلاف و تفاوت آیا در مرحله مدلول تصدیقی است فقط، یا در مرحله مدلول تصوری و معنای موضوع اون له هم، این دو جمله با هم اختلاف دارن. ایشون میفهمد که سه روی کرد در این مسئله وجود داره. روی کرد اول که روی کرد مرحوم آخوند است و ایشون در حلقه اولا هم این رو به مرحوم آخوند نسبت داده، فرموده من یذهب من العلماء کصاحب الکفایه. خب این روی کرد معتقد است که دو جمله در مدلول تصوری با هم مشترکه، یعنی جمله به تو، جمله تامه به تو وضع شده است برای یک معنایی و در مقام انشا و اخبار که متکلم این جمله رو به کار میبرد در همون معنا استعمال میکنه، چه به توی انشایی بگوید چه به توی اخباری بگه، در همون معنای واحدی که جمله برای اون وضع شده استعمال میشود. فقط تفاوت این دو جمله برمیگرده به مرحله اراده جدی و مدلول تصدیقی ثانی، در این دو جمله با هم فرق میکنه. در یک جمله متکلم قصد حکایت دارد از این معنای تصوری، مدلول تصوری، در یک جمله قصد انشاء دارد. مثلا در همین جمله به تو، جمله وضع شده است برای نسبت صدور بی از متکلم، به تو ماده بی رو که تملیک رو تملیک باشد افاده میکنه، اون متکلم هم که معنای متکلم رو افاده میکنه. این هیئت جمله افاده میکنه یک نسبتی را که اون نسبت، نسبت صادر شدن این تملیک از متکلم است. جمله برای این وضع شد. هم در بیتوی انشایی و هم در بیتوی اخباری مستعملون فی همین معناست، نسبت صدور تملیک از متکلم. فقط تفاوت اینه که وقتی متکلم به توی خبری میگوید، مدلول تصدیقی ثانی او قصد اخبار دادن از این نسبت صدوریه بین متکلم و تملیک است. داره اخبار میده که این نسبت واقع شده، چون به تو فعل ماضی هم هست، از صدورش در زمان گذشته داره خبر میده. ولی وقتی به توی انشایی میگوید، قصد او این نیست که خبر بدهد از اینکه این نسبت واقع شده و صادر شده تملیک از من متکلم، بلکه او قصدش این است که انشاء بکنه این نسبت صدوریه بین تملیک و متکلم را. حالا شایسته چون انشاء رو ابراز اعتبار میدونه، در توضیح کلام مرحوم آخوند هم همینطور انشاء رو، به توی انشایی رو معنا کرده، فرموده است که وقتی متکلم به توی انشایی میگوید، قصد ابراز اعتبار تملیک دارد، قصد نداره اخبار بده که این تملیک صادر شده از من، قصد دارد که الان این تملیک که در واقع اعتبار ملکیت برای مشتری هست، قصد داره که این اعتبار ملکیتی که از خودش صادر شده الان در نفسش اعتبار ملکیت کرده، اینو ابراز بکنه. وقتی به مشتری میگوید که بعتو که هازا، در واقع داره ابراز میکنه اون اعتبار نفسانیش رو. اما مرحوم آخون تصویر دیگه ای داره از انشا. حقیقت انشا رو مرحوم آخون ایجاد معنا در عالم انشا میدانه، چون ایشون معتقده که معانی سه وجود دارن: وجود خارجی، وجود ذهنی و وجود انشایی، وجود در عالم انشا. ایشون معتقده وقتی متکلم انشا میکند یه معنایی را، وجود میدهد به آن معنا در عالم انشا. لذا این معنا که نسبت صدوریه بین تملیک و متکلم است، این یه معناست، یه معناست. این معنا وقتی متکلم قصد انشاءش میکند و انشاءش میکند، یعنی وجود انشایی داد به این تملیک صادر از متکلم. خب حالا این خیلی مهم نیست، چون الان در مقام بیان حقیقت انشاء نیستیم. از نظر الان در مقام بیان معنای جمله انشایی هستیم. اینو دقت کنید، ما دو بحث داریم در علم اصول. یک بحث معانی جملات انشایی است، یک بحث حقیقت انشاء است. بحث حقیقت انشاء ربطی نداره به معنای جمله انشایی. انشاء یک فعل و کاری است که متکلم انجام میده، البته با الفاظ انجام میده، گاهی هم به غیر الفاظ انجام میده، ولی معمولا انشاها با الفاظ انجام میگه. یه بحث اینه که این انشا حقیقتش چیست، چه کار میکنه متکلم وقتی انشا میکنه. شایسته معتقد انشا ابراز امور نفسانی است که در معاملات اون امر نفسانی اعتبارن، ابراز میکنه اعتبارات نفسانی در درون خودش داره، اینها رو ابراز میکنه. مرحوم آخون معتقده که انشا ایجاد معنا به وجود انشایی است به سبب این الفاظ. محقق اصفهانی یه نظر ده، مرحوم صاحب منتقا یه نظر ده، حالا ما هم این وسط فضولی کردیم، ما هم یه نظری ابراز کردیم. این یه بحث درباره حقیقت انشا. یه بحث اینه که این جملات انشایی اینها چه معنایی دارن. الان ما در بحث حیات جمله در مقام این بحث هستیم. مرحوم آخوند در این روی کرده اول میخواد بفرماید که جمله انشایی و جمله خبری هیچ فرقی به لحاظ معنا ندارن، هر دو برای یه معنا وضع شدن. به تو وضع شده برای یه معنایی. متکلم وقتی به تو رو میگه، چه در مقام انشا باشه چه در مقام اخبار، این معنا، این لفظ رو در همون معنا استعمال میکند. فقط مراد مدلول تصدیقیش گاهی قصد اخباره، گاهی قصد انشائه، که حالا اینجا عرض کردم این قصد انشا یعنی چی. آقای صد فرموده قصد ابراز اعتبار، اعتبار نفسانی. مرحوم آخون قصد انشا رو دیگه قصد ابراز اعتبار نفسانی نمیدونه، مرحوم آخون قصد ایجاد معنا به وجود انشایی میدونه. خب این روی کرده اول. شهید صد
جمله مراد آخون چیه؟ شرط الدست، شرط واضعه یا قضیه هینیه؟
نه، فرق داره. اون چیزی که مرحوم آخون در جمله انشایی و اخباری گفته با اون چیزی که در حرف و اسم بیان میکرد. موضوع الله در هر دو یکیه، مستعمل فی هم یکیه. حالا البته مرحوم آخون این مطلب رو به نظر میاد که در جملات مشترک مطرح کرده، یعنی در مثل بعتو، چون ایشون عبارتش هیچ دلالتی نداره که مثل یعیدو و اعد رو هم بخواد بگه. حالا آقای صدرم الان اشکالی میکنه ناظر به همین مطلب. مرحوم آخون ظاهر کلامش اینه، بعد از این که تفاوت حرف و اسم رو بیان میکنه که اینها در معنای موضوع لا مستعمل فی یکی ان و در مرحله لحاظ با هم فرق دارن، بعد میفرماید که و بعید نیست که بگوییم انشاء اخبار هم فرقشان همین است. انشاء اخبار هم ملحق میکنه به بحث معنای حرفی، که بعد همین تقریب رو مطرح کرده که ظاهرا میخواد ایشون در بیتو بگه گویا نیست عبارت ایشون که مرحوم آخون بخواد در مثل اعد و یعیدو بگه معنای اینها یکیه. دقت میکنید؟ خب اگر گفتیم ایشون داره در جملات مشترک که در انشاء اخبار به کار میرون این مطلب رو بیان میکنه، خب ما دیگه با اون محظور ترادف، عدم ترادف مواجه نیستیم. اونجا مشکل این بود که اگر جناب آخوند حرف من با اسم ابتدا اینها یک معنا دارند، چرا نمیتوان من رو در معنای اسمی به کار برد و بالعکس؟ ایشون ناچار شد برای اینکه این تفاوت رو توضیح بده پناه ببره به نحو اختصاص کل منهما به وضعن، که بعد اون دوچار ابهام بود و سه تا تصویر برای توضیح کلام آخون. ولی در اینجا نه، در جمله بیتو ایشون میفهمه جمله بیتو وضع شده برای یه معنا، این بیتو در همون معنا استعمال میشه. خب تفاوت معنایی رو که میفهمیم بین جمله در مقام انشاء و جمله در مقام اخبار، خب این تفاوت رو من به لحاظ اراده جدی دارم توضیح میدم، میگم اینجا اراده اخبار دارد، اونجا اراده انشاء دارد. دیگه ما با هیچ مشکلی مواجه نیستیم که ایشون بیاد بگه که، چون اساسا ما اصلا دو تا لفظ نداریم، ما یه لفظ داریم، یه لفظ به تو داریم. بله اگر ایشون این نظریه رو بخواد در مثل اعد و یعیدو هم تطبیق بده، بعد اونجا دوباره همون محصول پیش میاد که جناب آخون اگر این دو برای یک معنا وضع شدن، برای در همون معنا هم استعمال میشون، پس چرا نمیتوان با اعد اخبار کرد ولی با یعیدو میتوان اخبار کرد؟ بعد ایشون باید در مقام توضیح بگه به خاطر اینکه هر کدوم از اینها اختصاص پیدا کردن به وضعی، بعد اونو توضیح بده که حالا واضح شرط کرده که وقتی قصد انشاء این معنا را داری باید اعد استعمال کن، وقتی قصد اخبار داری یعیدو استعمال کنی. دقت میکنید؟ ولی روشن نیست که مرحوم آخون بخواد اینجا حالا در نهایه یعیدو میگه شما میتونی اونجا قید نخورده، ولی در نهایه عید قید خورده. از باب این که معنای هیئت معنای حرفیه، بله، یعنی از نه اینجا که آخه اینجا که دو تا لفظ که نداریم، دقت میکنید؟ این نسبت به بیتو میگید یا نسبت به اعدو یا ایدو؟ بالاخره بیتو که الان دو لفظ نداریم که مرحوم آخون بخواد بگه که وقتی لحاظه، بالاخره بیتو یه جمله است، معناش نسبت، همه جا در همون معنای نسبت به کار میره دیگه، یعنی اون نسبت لحاظ عالی میشه طبیعتاً دیگه، نسبت دو جور که لحاظ نمیشه. نیومد بگه که اون معنای این وضع شده برای یه معنای اسمی، در حروف گفت وضع شده برای اون معنای اسمی که ابتدا وضع شده، ولی شرط کرد که اون معنا لحاظ عالی بشه، لحاظ استقلالی نشه، که حالا اینها عرض کردیم یه مقدار، نمیدونم گفتم اونجا یا نه، یه مقدار خلط بین عالم معنا و عالم ذهن در کلام مرحوم آخوندم رخ داده، چون اصلا معانی حرفی در خود عالم معنا اختلاف ذاتی دارن با معانی اسمی. یعنی مرحوم آخوند تصور کرده که ما یه معنای ابتدا داریم، در عالم معنا یه معنا داریم تقرر، این معنا رو میشه دو گونه در ذهن لحاظ کرد، لحاظ عالی، لحاظ استقلالی، در حالی که ما در عالم معنا اصلا دو گونه معنا داریم، یه معنای اسمی داریم یه معنای حرفی. اون چیزی که در عالم معنا معنای اسمیه اون رو فقط در ذهن میشه لحاظ استقلالی کرد، اون چیزی که در عالم معنا از سنخ معنای حرفی و تعلقی است اون وقتی در ذهن میاد لحاظ عالی میشه. خب حالا این پرانتز بسته، اینا رو روش فکر کنید، خیلی الان نمیتونیم بازش کنیم. حالا بعد باز یه مناسبتی باید اینو توضیح بدیم، این بحث انشامون داره ناقص میمونه. عالم معنا یعنی وعاء تقرر معانی، مفاهیم ذهنی حکایت میکنن از معانی، معانی محکی مفاهیمن، مفاهیم ذهنی هن. ما در ذهنمون وقتی یک مفهومی داریم این مفهوم داره حکایت میکنه از یه چیزی دیگه، مفهوم انسان از اسب که حکایت نمیکنه، اسبو که به من نشون نمیده، داره انسان رو نشون میده. لذا منم وقتی میخوام راجع به انسان سخن بگم، حکم کنم، این مفهومو تو ذهنم میارم نه اون مفهومو. چرا؟ به خاطر اینکه حکایت گری مفاهیم محدوده، هر مفهومی از یک معنای حکایت میکنه. اون محکی مفاهیم، اون چیزی که مفهوم، این وجود ذهنی داره به من نشون میده، اون محکی معانی هست. ظرفی که برای این محکی مفاهیم تصور میکنیم به اون میگیم عالم معنا.
خارج نیست؟
نه نه، خارج نیست. خارج ظرف یک قسم از تحقق اون معناست. معنا میتونه در خارج موجود بشه، خارج میشه ظرف تحقق وجود خارجی معنا، همونطوری که ذهنم ظرف تحقق وجود ذهنی معناست. و معنا میتواند باشد ولی نه در خارج موجود شده باشه نه در ذهن. یه معناییست که این تقرر در عالم معنا داره. الان فرض کنید یه سری معانی رو هیچ انسانی الان در رابطهش فکر نمی‌کنه، مصداق هم نداره در خارج. مثلا حالا فرض کنید شیر ایرانی، مثلا حالا شیر ایرانی بگیم یه معنا که الان در خارج هیچ وجودی نداره، هیچ انسانی هم در کره زمین الان این معنا رو در ذهنش وجود نداره، وجود نداره به وجود خارجی و ذهنی، ولی بالاخره این یه معنا هست یا نیست؟ یه معناست دیگه، یه معناست، یه تقرر ذاتی داره. رد کردیم این ظرفی که الان این تقرر داره اون رو اسمش رو بذاریم عالم معنا. خب بله، نه معانی جزئی نمیتونن در عالم معنا تقرر داشته، چون گفتیم جزئیت فقط به اشاره به یک وجود خارجی حاصل میشه، یعنی جزئیت رو فقط ذهن میتونه بسازه، باید معنایی رو در ذهن بیاوریم و با این معنا اشاره بکنیم به یک وجود خارجی تا معنای جزئی تحقق پیدا بکنه، و الا معنا کلی است، فی نفس معانی کلیه. شهید صدر میفرماید که این کلام مرحوم آخوند درست نیست. اولا این تفاوت تنها فرق جمله مشترکه رو، جملات مشترکه رو توضیح میده، مثل بعتو خب شما میتونید بگید به تو در هر دو وضع شده، برای یک معنا استعمال در یک معنا میشه، اختلافشون فقط در مرحله مدلول تصدیقی است. اما فرق بین اعد و یعیدو یا اعاده رو توضیح نمیده، چون واضح هست که این دو در مدلول تصوری اختلاف دارن، یکی قابل حکایت قابلیت نداره که باهاش حکایت بشه، با صیغه امر نمیشه اخبار از واقع داد، با فعل ماضی یا مضارع میشه. این شاهد اینه که این دو یک اختلافی در معنای تصوری دارن که به لحاظ مدلول تصدیقی یکی قابلیت اخبار دارد یکی ندارد. و همینطور آقای صد این شاهد دوم رو در حلقه اولا ذکر کرده، فرموده است که ما اگر این دو جمله رو از یک لافظ بدون شعور که هیچ قصد جدی ندارم بشنویم، ما باز دو تا معنای مختلف میفهمیم. یعنی اگه یک توتی هم اعد و یعیدو ازش صادر بشه، ما دو تا معنا داریم میفهمیم. پس معلوم میشه با اینکه میدونیم اون اراده جدی نداره، خب وقتی میدونیم اراده جدی نداره دو تا معنا میفهمیم، پس تفاوت مربوط به مرحله مدلول تصدیقی نمیشه، چون میدونیم مدلول تصدیقی نداره، قصد نداره، ولی دو تا معنا به ذهنمون میاد. معلوم میشه که این تفاوت در مرحله مدلول تصوریه این هاست، نه در مرحله مدلول جدی. این اولا که نمیتواند فرق بین اعد و یعیدو یا اعاده رو توضیح بده. ثانیا در جمله مشترکه هم اختلاف بین دو جمله در مدلول تصوری است. این اشکال رو در بحوث بیان کرده در حلقه اولا نیست. ایشون فرموده که به توی خبری و انشائی هم اختلافشون در مرحله مدلول تصوری است، چون از همون متکلم و لافظ بدون شعور ما بشنویم، ولی متوجه باشیم که یکی به توی انشائی است یکی به توی خبری، باز دو معنا به ذهنمون میاد. یعنی اگه به یک توتی یاد داده باشن به تو بگه، یه موقع یه جوری بگه که میفهمیم به توش انشاییه، یه موقع یه جور میگه که میفهمیم به توش خبریه، با یک قرینه حالیه ای مقالیه ای لحنی به تو که کتابی، یکی به توی خبری یکی به توی انشایی، باز دو تا معنا میفهمیم، با اینکه میفهمیم مدلول تصدیقی نداره. ایشون اینو شاهد قرار داده برای اینکه پس اختلاف باید در مرحله مدلول تصدیقی باشه، نمیشه اختلاف رو فقط منحصر کرد به مرحله مراد جدی و مدلول تصدیقی ثانی. خب میخواستیم بحث انشا رو تموم کنیم، شما امروز ما رو این ور اون ور کشوندید. خب الان میخوام روی کرده دومو بگم، باید ایجادیت رو بگم و ایجادیت معانی انشایی و بعد فرقش با ایجادیت معانی حرفی، و در دو دقیقه نمیشه دیگه این مطالب رو گفت. انشالله باشه برای شنبه، انشالله دیگه حالا پنج شنبه هم برید استراحت کنید. و صلی الله علی محمد الوالد. اگر بگیم فرق اعد و اعاده، اینجا دیگه خوبه. یعنی اعد و اعاده اگر بگیم، نه یعیدو رو میشه استعمال کرد در، ولی اگه اعاده باشه فعل ماضی باشه زحمت میکنه دیگه. اونجا هم باید مرحوم آخون بگه در اعاده هم این اختصاص به وضع هست.
بله چیست مدیو تصدیقی که مشهور یک مدیو تصدیقی تصدیقی داره شیست دو تصدیقی اوزاستانیه
چی؟
600 تصدیقی مشهور که باید گفت تصدیقی تصدیقی 600 ها گفتش تصدیقی اولا و ثانی یک سر اسبت مقبلی بود.
خب
این نکتش چی بود؟
مشهور هم آخه مراد استعمالی مراد جدی که میگفتن شاید سر اصطلاح سازی کرد مدلول تصدیقی، مالا تو اونا هم دارن در کلماتشون مدلول چرا فعل جمله داره در کلمات، بله
بله
نه دارن در، ولی خب پررنگ نیست. اصطلاح رایج مراد استعمالی مراد جدی است. آقای صد اینجا تعبیر، البته حالا یه فرقی بین مراد استعمالی مراد جدی و مدلول تصدیقی اولا و ثانی هست، چون مدلول تصدیقی اولا و ثانی، مدلول تصدیقی اون قصد ها هستن، قصد تفهیم و قصد اخبار اونها مدلولن، چون لفظ به دلالت تصدیقی کشف و چی میکنه؟ از قصد میکنه. ولی مشهور که میگن مراد استعمالی، مراد جدی، اون معنا منظورشونه. یعنی میگن مراد استعمالی در اینجا حیوان مفترس است، اون معنای حیوان مفترس مراد استعمالی دارن، دقت میکنید؟ لذا این دوتا اصطلاح با هم فرق هم دارن، ولی شایسته دیگه همین مدلول تصدیقی اولا و ثانیه رو
تو کلام مشهور مدلول لفظ همون معنی حقیقی، مثلا که تبادر از مثلا اسد حیوان مفترس، مورد استعمالی همون
ببینید این نکته بگم مراد استعمالی وقتی میگیم، حالا یا مراد تفهیمی که با هم معمولا به کار برده میشه، چون با هم معمولا در اکثر موارد یکیه، اون چیزی که لفظ معنایی که است، به نگاه دقیق به لفظ وقتی نگاه بکنیم، مراد استعمالی باید بشه اون تفهیم کردن، یعنی فعل تفهیم، چون مراد یعنی ما یتعلق به الاراده دیگه، اینجا اراده تعلق میگیرد به تفهیم، پس مراد باید بشه تفهیم این معنا. ولی مشهور وقتی میگن مراد استعمالی، مراد چون خودم معناست، مقصودشون تفهیم نیست، میگن مراد استعمالی در اینجا حیوان مفترس است. پس این خلاصه نکته هست در اصطلاح مشهور. شایسته دیگه وقتی میگه مدلول تصدیقی یه اولا، مدلول تصدیقی ثانی، خب مدلول همون قصد تفهیمه، ولی گاهی شاید ایشونم گاهی در خود معنا هم به کار میبره،
مشهور که خود معنا،
حالا نمیدونم در مدلول تصدیقی اولا شاید در معنا هم به کار ببره، ولی مشخصه که مدلول تصدیقی یعنی اون چیزی که لفظ دلالت بر اون کرده، که لفظ دلالت میکنه بر همون قصود، قصد تفهیم و قصد اخبار.
مثلا اگه من مراد قصد تفهیم مثلا اصلا قصد تفهیم ایمان منترس ندارم که ازش رو دارم،
اونقدر ریز می‌نویسی وقت ورثت از این نوادگان دینا میخوان کتاب های جدشون و مرحوم جدشون رو
بقای نسل
به اخوی سپردیم. عجب.